با اعلام ساعت 6 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه جدید علیه ایران صادر کرد. نماینده ایران در آژانس میگوید قطعنامه جدید شورای حکام فضا را سیاسی تر میکند. و سفر 3 روزه اخضر ابراهیمی به سوریه آغاز شد. با درودی دوباره. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای ضمن ابراز نگرانی از ادامه سرپیچی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت، خواستار همکاری فوری مقام‌های جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس شد. در این قطعنامه بر ادامه راه‌های دیپلماتیک برای رفع نگرانی‌های جهانی در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید شده و خواستار دسترسی فوری بازرسان آژانس به مراکز مشکوک شده است. از 35 عضو شورای حکام 31 عضو به این قطعنامه رأی مثبت دادند. اکوادور، مصر و تونس رأی ممتنع دادند و کوبا تنها کشوری بود که با آن مخالفت کرد. در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نماینده ایران در این آژانس گفت که قطعنامه جدید هیچ کمکی نمی‌کند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری گفت این قطعنامه فقط وضعیت را پیچیده‌تر و سیاسی‌تر می‌کند. آنها باید از گذشته درس بگیرند. از سوی دیگر نماینده آمریکا در آژانس نیز گفت که این قطعنامه علامتی قوی به ایران است که فشارهای دیپلماتیک در حال افزایش است و انزوای ایران در حال گسترده‌تر شدن است. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر پس از دیدار با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل بر لزوم کنارگیری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه تاکید کرد. او همچنین با اشاره به اعتراض‌ها در پی انتشار فیلمی درباره پیامبر اسلام و کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی گفت اهانت به اسلام و دست دادن به خشونت هر دو محکوم است. محمد مرسی روز پنجشنبه در آغاز سفر اروپاییش وارد بروکسل شد. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز پنجشنبه وارد دمشق شد. آقای ابراهیمی هنگام ورود به فرودگاه دمشق به خبرنگاران گفت بحران سوریه در حال بدتر شدن است و اون امیدوار است راهی برای پایان دادن به خونریزی‌ها پیدا شود. اعضای سفارت ایران در کانادا صبح پنجشنبه وارد تهران شدند. بنابر گزارش ایسنا، علی اصغر خاجی معاون اروپا و آمریکایی وزارت امور خارجه ایران برای استقبال از این دیپلمات‌ها که از کانادا اخراج شدند در فرودگاه مهرآباد حاضر شد. کانادا اوایل این هفته با تعطیلی سفارت خود در ایران 5 روز به دیپلمات‌های ایرانی مهلت داده بود تا خاک این کشور را ترک کنند. و پس از کشته شدن 289 نفر در آتش سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در کراچی پاکستان، پلیس این کشور برای مالکان و مدیریت کارگاه پرونده جنایی گشود. مقام‌های پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتند آتش سوزی سه‌شنبه شب بیش از 100 مجروح نیز بر جای گذاشته است و اکثر کشته شدگان کارگرانی بودند که در ساعات پایانی شب در این کارگاه مشغول به کار بودند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرها، هنگام پخش برنامه اینترنتی .com رسیده است. از شما دعوت می‌کنیم به این برنامه توجه فرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری .com با شما هستیم تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در این برنامه از کیندل فایر جدید آمازون میگیم، تبلت کتابخونی که در 3 نسخه جدید عرضه شده و قراره هم رقیبی باشه برای آیپد اپل و هم بخشی از بازار فروش تبلت رو از دست نکسوس گوگل خارج کنه. با مانیا منصور هم گشت و گذاری متفاوت در فیسبوک داریم و قراره ببینیم این هفته چه موضوعاتی بیشتر طرف توجه کاربران رادیو فردا در فیسبوک بوده. پیش از هر چیز باید توضیح بدم که این برنامه اندکی پیش از رونمایی آیفون جدید اپل ضبط شده و در مورد اون چه که در مراسم رونمایی آیفون جدید گذشت و ویژگی های این تلفن هوشمند جدید در برنامه های آینده دات کام خواهیم گفت. تابستان امسال همینطور که پیش از این هم گفته بودیم تابستان تبلت ها بود و در حالی که گوگل با ارائه تبلت 7 اینچی خودش نکسوس 7 جنب و جوشی رو در بازار تولید کنندگان و مصرف کنندگان تبلت ایجاد کرد، مایکروسافت نیز با رونمایی از نخستین نسل از تبلت های خودش موسوم به سرفیس رسماً وارد بازار رقابت شد. رقابت بر سر تولید تبلت‌های کاربردی‌تر تا جایی ادامه پیدا کرد که صاحب نظران بازار رایانه پیش‌بینی می‌کنند که باید از همین الان دوره لپ‌تاپ‌ها رو سر اومده بدونیم. اما تازه‌ترین خبر در این زمینه عرضه نسل جدید کیندل فایر از سوی آمازون به بازاره. تبلتی که بر شانه‌های کتابخانه محبوب آمازون یعنی کیندل ایستاده و از سیستم عامل سفارشی شده اندروید استفاده می‌کنه. ویژگی‌های این تبلت جدید که در سه نسخه 7 تا 9 اینچی عرضه شده، اون رو به رقیبی برای تبلت‌های اپل و گوگل تبدیل کرده. کیندل جدید در دو اندازه 7 و 8.9 اینچی عرضه شده و نسخه 8.9 اینچی اون دو مدل داره که یکی فقط از اینترنت بی سیم پشتیبانی میکنه و یکی قابل استفاده در شبکه اینترنت پرسرعت جدید موسوم به 4G. این سه مدل که هر سه از قابلیت نمایش HD برخوردارن به ترتیب با قیمت‌های 199، 299 و 499 دلار عرضه شدند. مدل 7 اینچی کیندل جدید هم اندازه نکسوس گوگل با این مزیت که 16 گیگابایتیه، اما قیمت اون با مدل 8 گیگابایتی نکسوس برابره. دو مدل 8.9 اینچی کیندل هم که رقیبی برای آیپد به شمار میان، مزیت‌هایی به نسبت آیپد دارند. آمازون مدعیه که تکنولوژی به کار رفته در کیندل باعث میشه که سرعت اتصال به اینترنت بی سیم در این مدل 41% سریعتر از آیپد 3 و 54% سریعتر از نکسوس گوگل باشه. ذخیره عظیم کتاب‌ها، بازی‌ها، موزیک‌ها و ویدیوهای آمازون هم قراره برای کاربران کیندل فایر جدید همون شرایطی رو فراهم کنه که کاربران اپل استور یا گوگل پلی از اون برخوردارن. با عرضه این مدل های جدید از کیندل فایر، قیمت نسخه پیشین کیندل فایر به 160 دلار سقوط کرده، ضمن اینکه آمازون نسل چهارم کتابخانه های کیندل خودش موسوم به کیندل تاچ رو با کتابخانه های جدیدی جایگزین کرده که کیندل وایت پیپر نام گرفتند. خب رسیدیم به بخش شبکه‌های اجتماعی برنامه دات‌کام. در این هفته گشت و گذار متفاوتی داریم با مانیا منصور در فیسبوک. بیشتر در این هفته برای شما خواهیم گفت که کاربران در صفحه فیسبوک رادیو فردا چه مطالب و سوژه‌هایی بیشتر طرف توجهشون بوده و چه چیزهایی رو بیشتر دنبال کردن. سلام مانیا.
سلام حامد و سلام به شنوندگان دات‌کام.
خب مانیا از کجا شروع کنیم؟
خبرهای زیاد این هفته بود که مورد توجه کاربرای صفحه فیسبوک رادیو فردا قرار گرفت، اما از مهمترین خبرهایی که این روزها بازتاب گسترده‌ای در دنیای مجازی داشت و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا، خبر بالا رفتن قیمت ارزها در ایران بود، به طوری که همونطور که حتما میدونین دلار به مرز حتی 2600 تومان هم رسید. این خبر و خبرهای حواشی اون از جمله گرانی کالاها و مسکن و مواد غذایی، همچنین خبر متوقف شدن واردات لپتاپ و کامپیوتر و قطعات کامپیوتری مسائلی بودن که بیشترین بازتاب و در میون کاربرای صفحه فیسبوک رادیو فردا داشتن.
خب از میان واکنش هایی که کاربران به این گزارش ها داشتن هم چیزی هست که برای ما ذکر کنیم؟
بله، واکنش که زیاد بود، کامنت های زیادی اومده. بعضی از کاربرا گفتن به خاطر بالا رفتن قیمت ارز، واردات دارو، مواد غذایی و مواد اولیه صنایع با مشکلات جدی روبرو شده. بعضی معتقد بودن که این مسئله کلن واردات ایران رو تحت تاثیر قرار داده و شرایط سخت و دشواری رو برای بیشتر مردم ایران رقم زده. بعضی از کاربرا گفته بودن که این نرخ‌ها دروغینه، در بازار ارز خرید و فروشی اصلا نمیشه. کاربری معتقد بود که این بازی دولت هست، یک روز گرانی مرغ، یک روز گرانی مسکن و یک روز گرانی شیر و حالا هم بحث ارز تا ذهن مردم از مشکلات اساسی، چون خطر حمله احتمالی به ایران منحرف بشه. بعضی هم گفته بودن که مواظب باشین چون ممکنه این قیمت به 3000 تومان و 4000 تومان هم برای هر دلار برسه.
تا جایی که یادمه یک موضوع دیگه هم در این هفتهی که گذشت به شدت در فضای شبکه‌های اجتماعی رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود، اونم مشکلی هست که بین ایران و کانادا پیش آمد.
درسته، خبر دومی که تو روزهای اخیر مثل یه بمب ترکید و باعث یک جنجال اینترنتی شد، همین خبر تعطیلی سفارت کانادا در ایران بود. ما بلافاصله خبر رو گذاشتیم و در حدود 2000 نفر خبر رو لایک زدن و در حدود 1500 بار این خبر شیر شد، حدود 300 تا کامنت اومد. یه فضای شوکی کلاً هم در فضای مجازی ایجاد شده بود. بعضی از کاربران معتقد بودن که دولت کانادا تصمیم درستی گرفته و این یک اقدام صحیح در برابر سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده، اما بسیاری از کاربرا هم گفته بودند که این اقدام کارو برای ایرانی‌های مقیم کانادا و کسانی که عزیزی در اون کشور دارند سخت می‌کنه و به انزوای مردم ایران دامن می‌زنه. کاربری نوشته بود می‌ترسم روزی ایران به چنان انزوایی برسه که کره شمالی هم اکنون دوچارشه. بعضی از کاربران خیلی عصبی بودن و گفته بودن این نتیجه سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی، اما بعضی هم در مقام دفاع از جمهوری اسلامی برآمده بودن و گفته بودن دولت ایران باید جواب محکم و قاطعی به دولت کانادا بده.
خب ولی اخبار سیاسی اقتصادی تنها خبرهایی نیستن که کاربران شبکه‌های مجازی بهش واکنش نشون میدن. در همین هفته‌ای که گذشت ما خبرهای مختلف ورزشی هم داشتیم که بسیار طرف توجه قرار گرفته بود و به نوعی رکورد شکن بود برای خودش.
بله، یکم از این دنیای سیاست فاصله بگیریم بریم سراغ ورزش و ورزشکارانی که خبر درخشششون در این روزها خیلی باساب گسترده‌ای داشت. درخشش ورزشکاران معلول ایرانی در مسابقات پارالمپیک لندن، خبر مدال‌های طلا و نقره و برنز که تعدادشون هم ماشاءالله زیاد بود، یه موج شادی رو در دنیای مجازی ایجاد کرده بود. در روزهای گذشته خبر مدال طلای زهرا نعمتی، قهرمان کرمانی رشته تیراندازی با تیر و کمان رو کار کردیم، که این اولین زن ایرانی هم هست که در تاریخ پارالمپیک طلا گرفت.
خانم نعمتی همونه که در دهکده بازی ها هم ازدواج کرد.
بله، اون باز هم درسته.
خیلی طرف توجه.
بله، خیلی زیاد. خبر طلا گرفتن خانم زهرا نعمتی رو که کار کردیم حدود 3000 تا لایک گرفت، در حدود 630 بار به اشتراک گذاشته شد و 100 نفر هم کامنت گذاشته بودن و کلی تبریک گفته بودن. برای خبر ازدواج هم همینطور ده ها بار شیر شد و تبریک و کامنت و اینا خلاصه خیلی زیاد بود.
خب ولی از مطالب خبری که بگذاریم، ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا آیتم های دیگه ای هم داریم. مثلا گزارش های تصویری داریم، تقریبا هر چند روز یک بار، هر دو سه روز یک بار. معمولا گزارش تصویریمون هم خیلی طرف توجه کاربر رادیو فردا.
درسته، همونطور که گفتیم ما سعی داریم هر هفته یک دو یا سه تا آلبوم عکس رو توی صفحه فیسبوکمون بذاریم. این آلبوم های عکس اصولا خیلی مورد توجه هستن. اگر بخوام از آخرین موردش بگم، عکس های گذاشته بودیم از خونه صادق هدایت در تهران، که خونه که در وضعیت مناسبی نیست و در حال تخریب شدن. این عکس ها در حدود 28000 بار دیده شده و در حدود 1000 تا لایک خورد، 257 بار به اشتراک گذاشته شده. خیلی ابراز تاسف کرده بودن که چرا خونه‌ای که از بزرگترین نویسندگان ایرانی هست و بی‌توجهی بهش میشد داره نابود میشه. مورد بعدی عکسایی بوده از دومین چشمه آب شور جهان در نزدیکی ساری که بر اساس خبرها و گزارش‌ها در حال تخریب. این عکس‌ها در حدود 30000 بار دیده شده و عکس‌هایی از برداشت نمک از دریاچه ارومیه که خب حتما همه اطلاع دارن که خیلی کوچیک‌تر شده و نمک‌هایی رو داره از اونجا استخراج می‌کنه. این عکس‌ها هم بارها به اشتراک گذاشته شده، در حدود 30000 بار دیده شده.
خیلی ممنون مانیا که در این برنامه با من و شنوندگان .com همراه بودی. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.